سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و بسیار خوشحالم که فرصتی دیگر است که در خدمت شما باشیم. این برنامه، برنامه چشم‌انداز مهاجرت ما هست که الان ما شماره 229 رو داریم برای شما اجرا میکنیم. امروز 19 شهریور ماه 1400 هست، برابر با 10 سپتامبر 2021. این برنامه جمعه شبها ساعت 8 شب به وقت تهران، 12:30 به وقت 11:30 به وقت شرق کانادا و 9:30 صبح، ببخشید 8:30 صبح به وقت غرب کانادا پخش میشه و دوستان عزیز میتونن برنامه رو ببینن در پلتفرم های مختلف، در وبسایت panion.tv، در فیسبوک، اینستاگرام کمپارس و بسیاری پلتفرم های دیگه که الان خاطرم نیست. ولی شما پرنیان تیوی رو میتونید با اپلیکیشن سامسونگ روی تلویزیون سامسونگ ببینید، همینطور میتونید از راکو، کسانی که در واقع اون دستگاه راکو رو دارن برای دیدن تلویزیون ها و برنامه مختلف و یوتیوب و اینها، اون میتونن اونجا ببینن. در ضمن در یوتیوب هم پخش میشه، در و همینطور کسانی که در کانادا و آمریکا و اروپا جیلویز استفاده میکنن، در باکس جیلویز، در باکس جادو تیوی، همه اینها اپلیکیشن کمپارس هست و میتونید اون رو از اون طریق هم ببینید. به هر حال ما در این برنامه سوالات مهاجرتی عزیزان رو جواب میدیم. برای طرح سوال لطفاً از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن کمپارس رو در گوگل پلی برای اندرویدی ها و اپل استور برای دارندگان در واقع دستگاه های اپل یا اونایی که با آی او اس کار میکنه میتونید دانلود بکنید و در خدمت شما باشیم. خب، تعداد سوال اومده است که یعنی در واقع ما فکر میکنم به همه سوالات نرسیم. الان بالای 41 سوال داریم و امیدوارم که بتونیم خدمت دوستان باشیم، همه رو پاسخ بدیم. اگر امکان طرح سوالتون رو در این برنامه پیدا نکردید، لطفاً میتونید به ما ایمیل بزنید به info@kampars.com. اگر هم سوالتون رو جواب دادیم ولی جوابتون براتون واضح نبود یا کافی نبود از نظر شما، میتونید باز به info@kampars.com ایمیل بزنید. کلاً برای هر تماسی با کمپارس این امکانه، ایمیل به info@kampars.com رو دارید و به همه ایمیل ها پاسخ داده می شود و به حالا اونایی که واسه ارجاع بشه به بخش مختلف شرکت حتما اتفاق خواهد افتاد، به کارشناسان هم ارجاع خواهد شد. میرسیم به اولین سوال. سوال مربوط به خانم به اسم الهام. خانم الهام سوال کردن که بله، من از موکلین شما هستم. یک سال پیش برای برنامه استارتاپ اقدام کردیم به امید سریع بودن این روش. با توجه به که ما LOS رو دریافت کردیم ولی هنوز فایل نامه نداریم، آیا از حالا تا حدود 22 ماه رو باید در نظر بگیریم یا از زمان گرفتن فایل نامه؟ خب ببینید، بخشی از دوستان و موکلین عزیز ما زمانهایی رو که اعلام می شود وحی منزل می دانند، در حالی که چنین نیست. پروسه رسیدگی به پرونده ها خیلی حساب و کتاب آن طوری که انتظار میره نداره. همیشه زمان رو باید از وقتی در نظر گرفت، حالا هر چیزی که شما انتظار دارید، از زمانی که پرونده شما وارد اداره مهاجرت میشه. گرفتن فایل نامبر اصلا ملاک نیست و اینکه کی با ما قرارداد بستیم هم ملاک نیست. در قراردادی که ما داریم به هر حال یک بازه زمانی رو ما تعهد کردیم که در اون کاری که باید انجام بدیم رو انجام بدیم و تو همون بازه هم همیشه انجام شده. و به هر حال ضمن این که کسی رو امید سریع بودن یک روش به هر حال نباید، اگر میاد و قرارداد میبنده نباید تصور بکنه که اگر اتفاقی الان داره میفته در آینده هم به همین شکل خواهد بود. هیچ تضمینی نداره. وقتی ما راجع به زمان صحبت میکنیم، راجع به تجربه سابق خودمون صحبت میکنیم یا فکت هایی که وجود داره. حالا در برنامه هایی که ما پرونده داشته ایم، اقامت گرفته ایم و اینها، که خب خیلی مشخصه که به هر حال تکلیف معلومه، ما میدونیم که از 0 تا 100 چقدر طول کشیده و اولی جورو میگیم به شما، و در هر صورت این مربوط به تجربه گذشته است. آینده رو گارانتی نمیکنه. آینده چه بسا سریعتر از این باشد، چه بسا کمتر از این باشد. در برنامه استارتاپ روند درستی برقرار است و پرونده ها داریم در واقع آپدیت میشه و در واقع پروسس میشه. اون مشکلی حداقل در مورد پرونده های استارتاپ آنچنان به چشم نمیخوره. بعضی از دوستان هم در برنامه دیگه تصورشون هست که الان داریم مهاجرت، پرونده اونها مثلا رسیدگی نمیکنه و الان به قول یکی از دوستان نمیشه بود صدها هزار پرونده دیگر داره رسیدگی میکنه. اصلا این خبرها نیست. پرونده های استارتاپ در حد خیلی معقولی داره بررسی میشه، تعدادشون زیاد نیست. و در مورد اسپانسرشیپ همسر هم با وجود تأخیری که داشته الان اخیرا دارن شروع کردن به هر حال کارایی رو میکنن، اما در برنامه های دیگه خبر چندانی وجود نداره متاسفانه. که حالا یک برنامه رو ما داریم که با کاندیداهای مجلس که الان در حال رقابت انتخابات هستن مصاحبه رو بکنیم و حالا مطرح موضوع بکنیم. و یک کمی هم بد نیست که دوستان عزیز مخاطب ما بدونن که اونها نگاهشون به مسئله چگونه است. و خب خودش هم پیام مهمی است برای دولت بعدی. هما میگه که من موکل شما هستم در پرونده اسپانسرشیپ همسر، چه مدت بعد از ارسال مدارک و سابمیت فرم ها فایل نامبر صادر خواهد شد؟ اصلا موضوعیت نداره، اصلا ملاک نیست. ممکنه یک ماه، ممکنه شش ماه طول بکشه که شما فایل نامبر داشته باشید. برای اصلا مهم هم نیست، مهم اینه که کی پرونده شما وارد اداره مهاجرت میشه. سوال دیگه شون که موقع ورود به کانادا مجاز گذاشتن چه مقدار پول نقد خواهیم بود؟ شما اصلا هیچ محدودیتی برای داشتن پول نقد ندادید، اما شما بایستی که 10,000 دلار و بالاتر رو اعلام بکنید. اعلام کردن معنیش نیست که شما نمیتونید ببرید. و توصیه همیشه که من هم به دوستان این هست که پول نقد زیادی به خودشون نیارن. پول نقد برای چی برید؟ اینجا صرافی هست، شما میتونید در ایران پولتون رو صرافی بدید و اینجا بگیرید، یا اینکه بریزن به حسابتون یا حساب حالا فک و فامیل اگر دارید بریزن به حساب اونها. برای من جیبتون گذاشتن پول نقد آوردن اصلا منطقی هم نیست، ولی ایرادی هم ندارد، ممنوعیتی هم نداره. آقای خانم لام نوشتن ممنون از برنامه خوبتون، تجربه کاری چگونه باید ثابت کرد؟ من بیمه 4 سال تجربه دارم و تجربه بدون بیمه من 7 سال است. به طور کلی چقدر زمان نیاز است برای کل پروسه؟ من چند هفته از فرم ارتباط شما رو پر کردم ولی زنگ نزدن. اگر اول به قسمت آخر برسیم، اگر که فرم ارزیابی ما رو پر کرده اید و به شما زنگ نزده اند، حتما به info@canpars.com ایمیل بزنید. الان خب شرایط ایران چند خوبی نبوده، تعطیلی بوده، یک کمی از چند تا از دوستان ما گرفتار کرونا شدن که خوشبختانه همه خوب شدن. یکم ممکنه که تأخیرهایی رو در این ارتباط داشته باشیم، ولی رویه ما، رویه در واقع پاسخ دادن سریع به فرم‌های ارزیابی، اگر به شما زنگ نزده اند حتما به ما به info@canpars.com ایمیل بزنید. اما سوال این که شما تجربه کارتون، اگر الان موضوعیت در واقع حالا پرونده شما در ارتباط با فدرال اسکیل ورکر در حالا از سیستم اکسپرس انتری هست، خب مکس 5 سال به شما حد اکثر امتیاز رو میده. و بله، برای اثبات منطقا شما بایستی که بیمه داشته باشید و نامه کارفرما. اما در حوزه اکسپرس انتری چیزی که هست اینه که سال هاست که از ما در واقع بیمه نخواستند. برابر این افرادی که بیمه ندارند میتونن همچنان پروندهشون رو بفرستن با نامه کارفرما، ولی به هر حال این گارانتی وجود ندارد که هیچ وقت از شما بیمه نخواهند، چون بر اساس منطق و قانون کسی که در واقع کار داره تجربه کاری ادعا میکند بعد این تجربه کاریش قانونی باشد. ملاک قانونی بودنش هم این هست که این بیمه در واقع دولتی رو داشته باشد. حالا میتونه بیمه غیر دولتی هم باشه در موارد محدودی. و در هر صورت اگر بسیده به برنامه تون که چه برنامه دارید اقدام میکنید. اگر مثلا در ساسکاچوان میخواید اقدام میکنید، خب قضیه کمی جدی تر است، یا در مورد کبک قصه کمی جدی تر است. مریم میگه که با توجه به پیش بودن انتخابات کانادا و احتمال انتخاب مجدد آقای ترودو و در اکثریت قرار گرفتن، آیا ممکن است وزیر مهاجرت عوض بشه و سیاست مهاجرتی تغییر بکنه، پروسه سریع‌تر بشه و اگه خدا بخواد زمان انتظار ما چشم انتظاران کاهش پیدا بکنه؟ خب عرض به حضور شما که ما الان چند تا فکت اینجا داریم. میگین که آقای ترودو وضعش چه خواهد شد، آیا دولت اکثریت میاره یا نمیاره. یه کمی الان که دولت اکثریت بیاورند الان بحث زیر سوال هست، ولی احتمال اینکه باز دولت لیبرال اقلیت داشته باشیم خیلی زیاده. یعنی الان من با تجربه آخرین نظرسنجی ها که البته همیشه لیبرال ها بالاتر از نظرسنجی در واقعیت قرار گرفتن، یعنی دفعه پیش هم نظرسنجی ها خیلی در مورد لیبرال ها یکمی نگران کننده بود، ولی خب دیدیم که دولت اقلیت خوبی تشکیل شد. ولی الان بر اساس در واقع این الیکشن تریکر یا پول تریکری که مربوط به سایت سی بی سی کانادا هم هست، cbc.ca هست و خیلی به نظر من سورس خوبی است، 13% امکان وجود دارد که لیبرال ها دولت اکثریت بشوند، 13%، و 45% شانس این هست که لیبرال ها دولت اقلیت رو تشکیل بدن. یعنی 38% شانس این وجود داره که کانزرواتیو ها دولت اقلیت تشکیل بدن و فقط 4% شانس این وجود داره که کانزرواتیو ها یا محافظه‌کاران بتونن دولت اکثریت داشته باشن، که خب این اگر اون 4% محقق بشه، که خب طبیعتاً نمی‌شود، بسیار بسیار خب نگران کننده است. ولی تا اینجای کار، یعنی با در این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، بعد یک شانس 58% رو لیبرال ها دارن که دولت رو در اختیارشون نگه دارن و کانزرواتیو ها فقط 42% چنین شانسی رو دارن. بنابراین خب جای نگرانی در مورد انتخابات نیست. اینکه آیا در صورت انتخاب مجدد آقای ترودو وزیر مهاجرت عوض می شود، من از منابع موثق می دانم که بله عوض می شود و امیدواریم که اتفاق بیفته. هرچند سیاست های مهاجرتی لزوماً با تغییر وزیر ممکنه که اتفاق چشمگیری برش نیفته، ولی در هر صورت این هم یک موضوع مهم هست و انشالله که نتایج خوبی بشه و اتفاقات خوبی هم بیفته. مهناز میگه که من امتیازم 470 است و آذر وارد پول میشه، بعد من شانسی دارم. معلومه که شانس دارید، اما اینکه حالا کی درا بشه نمیشن، چون خیلی از افراد میگن امتیازات بالایی در پول منتظر درا هستم، حداقل امتیاز به طور چشمی افزایش دائمی خواهد یافت و امتیاز من اندک است، از این تحصیل دوره یک ساله وکلای خارجی برم سنگین است و واقعا گیجم. از این تحصیل دوره یک ساله وکلای خارجی برام سنگین است. اینو من نمیفهمم، یعنی چی منظورتون چی بود؟ هزینه تحصیل دوره یک ساله وکلا خارجی. عرض موضوع شما که من اون تیکش رو یقظا نفهمیدم. هزینه تحصیل دوره یک ساله وکلا خارجی. اما شما امتیازتون 470 است؟ نه اینطوری نیست که، ممکنه تا درای اول این اتفاق بیفته، ولی با توجه به اینکه مدت هاست درا نکردن، خب تعداد بیشتری رو هم خواهند گرفت که بتونن جبران بکنن. بنابراین اینجوری نیست، لزوماً این اتفاق نخواهد افتاد. و ضمن اینکه حالا اگر هم تعداد بسیار زیادی نگیرن، بعد از یکی دو تا درا باز دوباره امتیاز احتمال زیاد برخواهد گشت به همون چیزی که بود. ضمن اینکه اصلا معلوم نیست این چیزی که گفته می‌شود، هم چون واقعا مشخص نیست که حالا تا اون موقع چه کسانی هم اپلای بکنن، با چه واقعا وارد پول بشن، با چه امتیازاتی. آوش آریا میگه که من تازه ویزای تحصیلیم اومده، اسم پارتنرم در همه فرم ها آورده ام. اشاره شده بیشتر از 2 سال رابطه داشتیم، مدارک موجوده به نظرتون الان برایشون ویزا اقدام کنم یا برم کانادا بعدش تمکنم نیاز هست برایشون بذارم؟ به هر حال چالنجی خواهد بود روی پرونده شما، ولی هیچ ایرادی نداره شما همزمان برایشون اقدام بکنید. تمکن دیگه وقتی برایشون دیگه اینجوری نیست که یه تمکن هم برایشون بزنید، کمی تمکنتون باید بالاتر باشه با توجه به اینکه خب آخر دو نفر خواهند رفت. مهدی نوری صادقی میگه که من تازه ویزای تحصیلیم رو گرفتم، الان میخوام برای همسرم اقدام بکنم. 3 ماه پیش موقع سابمیت ویزای خودم 800 تومن تمکن گذاشتم، الان چقدر تمکن برای همسرم بگذارم؟ آیا هزینه زندگی خوش برای یک سال بگذارم کافی است؟ بعد از هزینه دانشگاه زندگی اپلیکیشن دستم بگذارم؟ برای شما وقتی که همسرتون قراره که بیاد پیش شما، به طور طبیعی واسه رقمی رو به عنوان تمکن الان روی پرونده نشون بدید که هم میتونه دو نفر رو ساپورت بکنه برای زندگی و هم اینکه هزینه تحصیل شما رو بده. یعنی در واقع همون چیزی که قبلا گذاشته بودید رو بگذارید، شاید کفایت میکنه. و برای اینکه خب طبیعتا هزینه دو نفر آدم که با هم زندگی میکنن دو برابر یک نفر آدم نیست، بنابراین خیلی از این جهت جای نگرانی وجود نداره. بله، علی میگه که یکی از راه مهاجرت به آمریکا این است که یک بیزنس رو با عملکرد خوب بخریم و یک ویزای موقت بگیریم. اگر عملکرد بیزنس ما خوب بود ویزا تمدید میشه و از چند سال اقامت دائم میگیریم. شما منظورتون EB2 هست و اصلا اینجوری نیست که اگر بعد از چند سال اقامت دائم بگیرید به طور اتوماتیک، تحت شرایط دیگری ممکن است که بتونید این کار رو بکنید و اونم که شما میدونید از آمریکا دقیق نیست. آیا برای کانادا هم چیز مشابهی وجود داره؟ شما در این مورد کدام کشور پیشنهاد میکنید؟ خب طبیعتاً آمریکا در شرایط فعلی فکر نمی‌کنم که آپشن خوبی باشه. برای کانادا هم این هست در همون چارچوب اینترنشنال موبیلیتی پروگرام یا IMP، چنین چیز شبیه این هست. من نه فقط بحث بیزنس با عمل کرده خوب نیست، آپشن‌های دیگری هم وجود داره که اگر مایلید در واقع با فرم ارزیابی پر بکنید و با مشاورین ما صحبت بکنید و در خدمت شما خواهیم بود. آقای خانم حماسه نوشته من 3 هفته پیش مبتلا به کرونا شدم و هیچ کدوم از واکسن‌های مورد قبول کانادا رو هم دریافت نکردم. با توجه به اینکه در ایران کارت واکسن صادر نمی‌کنند و واکسن مورد قبول کانادا تزریق نمی‌شود و تست کرونا منفی در حال حاضر دارم، آیا می‌توانم تا 2 هفته آینده وارد کانادا شوم؟ خب آقای خانم حماسه، شما باید ببینیم که شما دانشجویید، در واقع برای ویزای کار داری میای، داری میای ویزیت کنی، آیا فامیل درجه 1 داری یا نداری، آیا فامیل درجه 1 که PR یا سیتیزن هست داری یا نداری و شرایط دیگه. با این اطلاعاتی که شما دادید هیچ در واقع نمیشود به شما جوابی داد. البته من یک حالا یه مطلبی رو خواهم گفت که شاید شما بتونید جوابش رو در خلال اون در بیارید. حجت الله حمیدی میگه که خواستم بپرسم اگر فرزند من برای تحصیل مدرسه راهنمایی به کانادا بیاد، اون یک پدر یا مادری که همراه اوست آیا اجازه کار دارد یا خیر؟ خیر خیر، اجازه کار ندارد. آقای خانم علوی میگه من و همسرم از موکلین شما هستیم، در حال حاضر برای برنامه FSW همون فدرال اسکیل ورکر یا نیرو متخصص فدرال ثبت نام کردیم. به دلیل سن تا ماه نوامبر امتیازمون 481 است. با توجه توقف درای آتلند آیا میتونیم همزمان برای PNP ناک 1241 هم ثبت نام کنیم تا ببینیم کدوم مسیر رو تبع نتیجه میرسد؟ این دو برنامه هم تداخل ندارن. بله میتونید، مشکلی پیش نمیاد. شما تا زمانی که انتخاب نشدید چه اتفاقی میفته؟ شما تو وارد تا زمانی که انتخاب نشد اپلیکیشن نفرستید، شما عملا کاری نکردید، شما الان یه پروفایل دارید و احتمالاً هم درا شروع میشه. پریسا میگه که در مورد استارتاپ با هم گروهی ها بعد از ورود به کانادا میگه باید در یک استان سکونت داشته باشیم و یا هر کس میتونه استان خود رو تعیین کنه برای زندگی؟ نیاز به رنت شرکت برای پروژه هست؟ رنت شرکت در پروژه من نمیفهمم یعنی چی. شاید منظورتون اجاره کردن محل فعالیت برای پروژه‌تون هست یا شرکتی که پروژه شما رو تعریف شده. واقعا خب اگر منظور اینه، خب طبیعتا شما بایسته که با به هر حال روی طرحتون قرار است کار بکنید و این نمیشه که بدون هیچ. این که باید با همگروهاتون بعد از ورود به کانادا توی یک استان باشه، تو طبیعی این اتفاق باید بیفته. حداقل توی یک سال اول ما به شدت توصیه میکنیم که شما روی طرحتون حتما متمرکز باشید، یا اگر کسی میخواد از پروژه خارج بشه خب خارج میشه، ولی کلیت پروژه برابر توسط همه گروه یا تعدادی از اعضای گروه حداقل برای یک سال باید سرپا باشد. اگر نه خب میشود نتیجه گرفت که شما قصدتون اصلا این نبوده که طرحتون اجرا کنید. بله. پریسا میگه باز در مورد استارتاپ کانادا مودام طرحها و برنامه مهاجرتی خود رو تغییر میده. اصلا اینطوری نیست، مودام تغییر نمیده. آیا اگر تغییر خاصی ایجاد کنه ممکن است وسط طرح باشه و کل سموزمون رو بره سوخ بشه؟ حالا منظور ایشون اینه که اگر ما اقدام کردیم در یک برنامه مهاجرتی و بعد تغییر سیاست ها باعث شد که اون برنامه مثلا تغییر خاصی بکنه و ما قبلا اقدام کردیم، خونه شما که قبلا اقدام کردید دیگه توی پروسه هستید، شما رو تمام میکنه، نه اینکه یه دفعه ببندن. و البته اتفاق در بعضی حالت ها خصوص در استان کبک افتاده است، ولی در کیس شما اصلا نگران نباشید، اتونم در حوزه نیرو متخصص افتاد و خب بسیار کار غیر اصولی احمقانه ای بود، خودشون الان پشیمونن. ولی نه، در حوزه فدرال هرگز چنین اتفاقی تا الان نیفتاده است و نمیفته. ویانا سیف میگه که 36 ساله هستم، ارشد معماری شهرسازی، متأهل، داره یک فرزند، 6 سال سابقه کار مرتبط. آیا رای داره با اسکیل ورکر وارد کانادا شویم؟ فرقم نداره چه استان باشه، سطح زبانم بوده 5 است. آیا شما جواب میگیرید؟ نه، با سطح زبان 5 شما اصلا فکر اینم نکنید که بتونید با سن 36 سال و شرایطی که دارید اقدامی رو داشته باشید. 5 کاری نمیشه کرد و هیچی. اصلا با ویزای کار وارد کانادا بشم، شما با اول به روز زبانتون کار بکنید. خانم ویانا اول بستی شما کلا خود و شمشیرتون داشته باشید، بعد برید وارد میدون جنگ بشید و برید اول بچسبید به زبان خواندن. ولی در هشت فرم ارزیابی ما رو پر بکنید، به امید اینکه نمره زبان بهتری هم خواهید داشت و در خدمت شما خواهیم. محشید میگه که ممنون از برنامه خودت، خوبتون وقتی که میگذارید انجام وظیفه میکنیم. ما سپتامبر پارسال درخواست پیار در برنامه استارتاپ ویزا رو سابمیت کردیم ولی ورک پرمیت رو نه. الان تصمیم گرفتیم اپلای کنیم تا اینکه نامه حمایتی 6 ماه اعتباره. بله، اعتبارش تموم شده میتونید درخواست ورک پرمیت بدید. ببینید اینکه درخواست ورک پرمیت رو همزمان بدید برای استارتاپ، خب اون توی پروسه منطقی میتونه تعریف شده و بهتون میدن. بعدش هم بله باز هم میتونید درخواست ورک پرمیت کنید به این عنوان که به هر حال الان در شرایط قرار گرفتید که میخواید برای ادامه انجام پروژهتون برید. اما این وارنینگ رو به شما بدم که اگر شما با ویزای کار رفتید و در واقع روی پروژهتون متمرکز نشدید و روش کار نکردید، میتونه کل پروسه استارتاپتون رو به هم بریزه. احسان میگه که ضمن تشکر از وقت و انرژی که شما همکارتون برای هر برنامه میگذارید، بعد از تایید ورک پرمیت از اداره مهاجرت به صورت معمول چقدر برای لند در کانادا زمان داریم؟ آیا میتونم تاخیر کرد؟ تایید ورک پرمیت منظورتون اینه که در واقع پرونده شما، پرونده ویزای کار شما رو تصویب کردن، اپروف کردن، قبول کردن. حالا میگید که چقدر برای لند در کانادا وقت دارید؟ توی ویزای تاریخ انقضا وجود دارد و اون تاریخ انقضاست که چون وقتی پاستون یه دونه ویزا میزنن که بتونید تشریف ببرید که حالا در وارد خاک که میشید ویزای کارتون رو بدن یا ورک پرمیتتون رو بدن، اجازه کارتون رو بهتون بدن، روی اون یک تاریخ هست. اگر اون منقضی بشود شما دیگه اصلا نمیتونید برید. بله، ولی که حالا چقدر به شما فرصت میدن، بعضی یک سال، بعضی وقتا 6 ماه، بعضی وقتا بیشتر کمتر، اصلا حساب کتاب نداره، بستگی به افسری داره که به شما ویزا صادر میکنه. آوا میگه من و برادرم ساکن و سیتیزن کانادا هستیم، 30 ساله و دانشجو، قصد داریم برای مادرم از طریق اچنسی و درت پیار اقدام کنیم. کار نمیکنه. ضمن اینکه مادرم مبتلا به MS خفیف هستن، پدر در قید حیات نیستن، میخواستم بدون احتمال موفقیت مادرم برای گرفتن PR. اخس نه، گرفتن خیلی قشنگتره آقای خانم آوا. چقدر هست؟ در کیس شما 0، کاملا 0. شما درخواست سوپر ویزا بکنید برای مادر که بیان اینجا و بعدن سعی کنید که اسپانسرشون بکنید، یعنی اگه شرط اسپانسرشیپ فراهم کنید اسپانسرشون بکنید. اچنسی خیلی سخته و به ندرت به شما این امکان رو میدن. چرا؟ چون کسایی که سیتیزن هستن یا پیار هستن به هر حال با یه شرایط مالی مشخصی امکان رو دارن که در واقع اسپانسر بکنن افراد رو، و برای اجنسی خیلی سخت میشه در واقع در مهاجرت رو قانع کرد. حالا منظر من شانس زیادی ندارید. اگر که اینجا نیستن برشون درخواست سوپر ویزا بکنید تشریف بیارن و بعد برید به سمت اسپانسرشیپ اگر براتون مقدور هست. مظهر میگه آیا با داشتن مدرک کارشناسی میتونم وارد اکسپرس انتری شد؟ معلومه که میشود، در پول میتونید وارد بشید. اگر نه پس شاید توی اکسپرس انتری گزینه سوم بشه کارشناسی و دوره تحصیل حداقل 3 سال بعد از دبیرستان، چون شنیدم میگن حتما باید ارشد داشت. نمیگن حتما باید ارشد داشت، چون کسایی که ارشد ندارند امتیازشون معمولا با اونقدر بالا نمیره که بتونن انتخاب بشن. ولی با کارشناسی هم میشه، ولی این که نمیشه آقا چرا نوشته کارشناسی و دوره تحصیل حداقل 3 ساله، برای اینکه بعضی وقتا بعضی دوره های 3 ساله که هر اسمش لیسانس نیست اونم همون امتیاز لیسانس رو میگیره. بله، محمد رضا حیدری میگه که 27 ماه در محله فدرال هستیم، نامینیشن ساسکاچوان هستیم، مدیکال نگرفتیم، دفتر سیدنی چه زمانی شروع به کار خواهد کرد؟ دفتر سیدنی مثلا داره کار میکنه، اخیرا کسی مدیکال گرفته از سیدنی؟ راهی جز وفو و تماس و نوت هست؟ متاسفانه نه، بایستی همون وفو و تماس و اینا. نوت که روش نیست، تو فرش رو نگاه میکنید ببینید که چه اتفاق پروندهتون افتاده. ولی بله حتما ایمیل بزنید، وفو تماس منظورتون تماسه. بله متاسفانه دوستان زیادی رو داریم که همچین شرایطی رو دارند و دیگه شانسیست که این وضعیتی است که وجود داره الان متاسفانه. ان شاءالله که بهتر بشود و حالا ساینایی هم هست، ان شاءالله ببینیم بعد انتخابات چی میشه. خاطره رضوانی میگه دانشجوی لیسانس 2 سال از اعتبار پاس و ویزاش باقی مونده، حتما بعد سال دیگه به ایران برگردد و پاسش رو تعویض کنه. ویزا رو از کجا بایستی تمدید نماید؟ 2 سال از اعتبار پاس و ویزاش باقی مونده، حتما بعد سال دیگه به ایران برگردد، پاسش رو تعویض کنه. خب چرا باید به ایران برگرده پاسش رو تعویض کنه؟ کسی که میخواد پاسش رو تعویض کنه در همون کانادا هم که هست میتونه تعویض بکنه. چیزی به اسم تمدید ویزا به خاطر اینکه پاسش رو عوض کرده ما نداریم. شما وقتی پاستون رو عوض میکنید ویزایی که توی اون پاس قدیمی هست هنوز معتبر است. بعد نمیشه با پاس قبلی میتواند به کانادا برگشت، در اونجا پاس جدید استیکر است. بس استیکر نیست. یک، شما اصلا مجبور نیستید که از کانادا برید ایران که پاستون عوض بکنید. تو همین کانادا میتونید عوض بکنید. حالا اگه قراره برید ایران پاستون رو که عوض کردید با هر دو تا پاس در دست دوتایی با هم دو تا پاسپورت رو با هم همراه هم داشته باشید میتونید برگردید کانادا. قرار هیچ الزامی نداره که استیکر بخوره توی پاس جدیدتون. خب سوال بعدی ما مال خانم آیداست. ساعتم دقیقاً 12:01 است در شرق کانادا. ما سوال آیدا رو میخونم و بعد یه میان برنامه کوتاه رو بریم و بعدش هم بعد از اینکه برگشتیم سوال آیدا رو جواب میدیم و بعد یک نکاتی رو من در مورد اینکه چه کسانی در چه شرایطی الان میتونن وارد کانادا بشن از زاویه ماجرای کرونا صحبتی خواهیم کرد، که چون بسیار زیاد ایمیل و سوال در این زمینه هست. حالا امروز خوشبختانه در این ارتباط من هنوز سوال ندیدم و سوالایی که من میبینم با سوالاتی همزمان با در واقع شما در واقع سوالات رو میبینم و اینه که من مرور میکنم همچین سوالی آمده یا نه، که نبود تا اینجا که من دیدم. حالا سه آیدا میگه که بعد از پاست کوست شدن اگر خودمون بخواهیم به آن کارا برویم چند روز معمولا کارمان طول میکشد، مثل بایومتریک باید وقت بگیریم. برمیگردیم و به سوال خانم آیدا هم خواهیم پرداخت. با ما باشید 5 دقیقه میان برنامه رو ببینید و باز در خدمت شما خواهیم بود.
به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
اگه داشت پس شما دارین، اینو هم دارم پس همه دارن.
Making videos all winter long, skating to James Brown on backyard rinks in Calgary.
از اون صبح نیاد، از این صبح نیاد، از این چراغ نیاد، از این چراغ نیاد، کلیر بود بعد میری.
در حقیقت این رانده ترانزیت که پزشک هستن، جراح هستن، مهندس هستن، چون درآمدش خوبه خب میان اینجا تو کلالا کانادا کار درایوینگ رو انجام میدن.
As a migrant worker in Canada with an employer-specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry, we will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you'll be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job. And any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the Open Work Permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
خب ممنونم که برنامه میان برنامه ما رو دیدین. امروز برنامه 229 چشم انداز مهاجرت رو داریم اجرا میکنیم، 19 شهریور 1400. سوال خانم آیدا رو خوندیم. بعد از پاس ریکوست اگر خودمان بخواهیم به آن کارا برویم، چند روزه معمولا کارمون انجام میشه؟ آیا باید وقت بگیریم یا نگیریم؟ اصلا توصیه نمیکنم که خودتون برید، چون الان آنکارا حساب کتابی نداره در واقع انجام کار. زیاد طول میدن حساب و کتاب چون ندارد، بهتر است اینه که از سرویس دیگه استفاده کنید، چون ممکنه برید اونجا علاف بشید. بنابراین من توصیه نمی کنم که خودتون برید. فرزاد میگه آیا برای تشکیل پرونده و اقدام برای متخصص ساسکاچوان یا دیگر استانهای کانادا انگشت نگاری رو انجام بدیم؟ یعنی که بعد از اینکه درخواست ما برای یه کار مورد قبول واقع شد بعد اقدام کرد. منظورتون عدم سوء پیشینه است؟ شما وقت در ایران هستید، عدم سوء پیشینه به راحتی میشه گرفت. خب بذارید در هر چقدر دیرتر بهتر، یعنی تا آخرین زمانی که میشه. نه ولی بعد جزء مدارکتون معمولا هست. اگر که با مجموعه ما کار بکنید، به راحتی بهتون میگن که در چه زمانی ازتون خواهند گرفت. ارمی اسمی است که من نمیدونم خانم یا آقا نوشته، منو خانم و فرزندانم، پس منو شد آقاست. پرونده کبک داریم، خرداد 99 آپدیت رزومه فرستادیم، مدیکال دادیم و هنوز منتظریم. تیر 99 مدیکال دادیم و هنوز منتظریم. میدونم متاسفانه. نوشتن در این شرایط میتونیم تحصیلی اقدام کنیم یا اینکه جاب آفر در کبک بگیریم و قبل از دانشگاه پرونده پی آورده کانادا بشویم؟ اصلا لزوم نداره این کارو بکنید، چون هر کدوم این کارو که بکنید بیشتر از این طول خواهد کشید. در آرامش منتظر باشید، انشالله تشریف بیاورید. به زودی به هر حال شروع میکنه ویزاها رو دادن. نگران انقضای مدیکالتون هم نباشید، مدیکال همیشه قابل تمدید است برای 24 ماه معمولا، یعنی 2 سال اعتبار. بنابراین شما مشکل از این بابت نخواهید داشت، ولی هر کاری که بخواید بکنید هم الکی هزینه میکنید، همین که لزوما زودتر وارد نخواهید شد. بنابراین بهتره که در آرامش صبر بکنید، تو زبانتون کار بکنید و خودتون آماده بکنید برای سرزمین جدید. هوجبر میگه که برای ماهایی که پرونده کبک داریم و تو محل فدرال هستیم، میتونیم از کالج پذیرش بگیریم قبل از فاینال شدن پرونده وارد کانادا بشویم. شدنش که میشود، ولی اینجوری نیست که الان به راحتی شما از کالج پذیرش بگیرید، ویزا هم بهتون بدن. وضعیت ویزا اصلا ویزا خوب نیست و همین الان سال قبلی هم که گفتم معلوم نیست که زودتر از اون بشود. خیلی هم بستگی داره که حالا شما توی در مورد آی مدیکالتون دادید یا ندادید. کسی که مدیکال ندادن خب منطقی تره که همچی فکری بکنم، اونی که مدیکال دادن اصلا منطقی نیست. بله، سجاد باقی میگه من دانشجوی مقیم آمریکا هستم، ویزای اقامت کانادا رو دریافت کردم، آیا میتونم با ماشین خودم وارد کانادا بشم جهت لندینگ؟ و آیا شما توصیه در این زمینه دارید؟ اگر که انشالله مرز زمینی کانادا و آمریکا که الان بسته است باز شد، بله، ولی تا اون زمان خیلی طبیعتا به شما اجازه نمیدن که وارد بشید. مشکل ماشین یا مشکل ورود به کانادا نیست، مشکل الان ممنوعیتیست که مرزیست که الان بسته است و هنوز باز نشد. شاید 21 سپتامبر دوباره تصمیمات بگیرن، چون 21 هر ماه در این مورد بحث میشه و صحبت میکنن. فکر میکنم دوباره ببینیم تکلیف چی میشه. جاله میگه که من از طریق برنامه نیروی کار ساسکاچوان اقامت گرفتم، به دلیل کرونا باید در تورنتو لند بکنم و قرنطینه رو بگذارم. اگر در تورنتو بمونم و ساسکاچوان نروم، بعدا برای گرفتن پاسپورت شهروندی و مشکل مواجه میشوم. خیر، شما با مشکل مواجه نمیشوید خانم جاله، اما یک نکته ای رو که بارها خدمت دوستان عزیز من گفتم در این ارتباط، و آن این که شما وقتی از برنامه های استانی از طریق برنامه استانی اقامت میگیرید، شما در واقع تعهد کردید که در اون استان زندگی بکنید و کار بکنید و اقامت بگذارید، و اگر که اصلاً اونجا نروید، میتواند یک دولت کانزرواتیو پدر سوخته ای وارد کانادا شد و قدرت رو به دست گرفت، اگر بخواد اذیت بکند، میتواند به شما برگرده و بگه که خیلی خوب شما گفته بودید میخواد برید ساسکاچوان، ولی اصلا شما سرم نزدی به ساسکاچوان. بنابراین توصیه اکید من اینه، اگر شده یه هفته 10 روز هم بروید، حتما برید ساسکاچوان، حتما یک جای پای اونجا در واقع از خودتون بگذارید. مثلا سین نامبرتون رو حتما اونجا برید بگیرید، نمیدونم یه درخواست حداقل مدیکال، کارت مدیکالتون رو اونجا حتما بدید. حالا شاید اونجا خوشتون اومد موندید، ولی به هر حال اینکه اصلا نروید، اومدید تورنتو، خب این راه رو باز گذاشته اید برای اینکه یک روزی اگر یک دولتی خواست یک کاری بکند بشود. چرا؟ چون میتونن بگن که شما در واقع اینتنشنت خلاف واقع گفتی، بحث میسرپ و این قصه میتونه مطرح شه. تا الان اتفاق نیفتاده، ولی این پتانسیل رو شما ایجاد میکنید برای این مشکل. ولی نه، با پاسپورت شهروندی شما به این چیز ربطی ندارد، اون شرایطش چیز دیگری است. همینقدر که در کانادا زندگی کرده باشید میشود حالا هر جایش. اما به این نکته توجه داشته باشند دوستان، ما تجربه دولت اکثریت کانزرواتیو آقای هارپر رو از سال 2011 تا 2015 داریم. آتشی نبود که نسوزانند این در واقع کانزرواتیو های تندروی که وارد در قدرت شده بودن و قدرتشون هم چون مطلق شده بود چون اکثریت آورده بودن. در زمانی که دولت اقلیت بودن که از سال 2006 تا 2011 اقلیت بودن، چند بار هم انتخابات کردن که بتونن خودشون به اکثریت برسونن و همچنان اقلیت موندن، یعنی 2006 داشتیم انتخابات، 2008 هم داشتیم انتخابات، ولی از 2006 تا 2011 که دولت اقلیت بودن خب اتفاق خیلی بدی نیفتاد. اما از 2011 تا 2015 همون طور که گفتم آتشی نبود که نسوزانن. بنابراین دقت بکنید در این زمینه، امیر کریمی میگه تعدادی از متقاضیان اسکیل ورکر هستیم که نزدیک 3 سال است در مرحله فدرال به سر میبریم. خسرو صدر دخواست مسئول فدرال جهت انعکاس وضعیت اوقات به تقاضای تاثیر در تعیین تکلیف شما در شما با کجا و با چه آدرسی مکاتبه بکنیم؟ آدرس و اینهاش که مشخصه، با اداره مهاجرت یا به خود وزیر مهاجرت بزنید، به دفتر نخست وزیری بزنید، همین آدرس ها هست روی آن اینترنت. اما اگر تعداد منسجمی هستید میتونید دوره هم جمع بشید و مرزن من یک منده مثل در دادگاه فدرال در واقع میشه فایل کرد و فشاری رو به دولت آورد. کاریست که حالا ما در چند مقطع انجام دادیم و حالا باز هم ممکنه اگر هر حال گروهی باشند میشود، موکل خود ما هم حتما در این زمینه همراهی خواهند کرد. سعید میگه فایل نامبر موقت در برنامه سرمایه‌گذاری کبک دارم، آیا راهی وجود داره که مدت زمان انتظار تا آمدن پی آر وارد کانادا شوم؟ بله، اگر مایلید میتونید از طریق برنامه IMP براتون ویزای کار بگیریم. اگر مایلید حتما به info@campus.com ایمیل بزنید تا من شما ارجاع بدم به یکی از کارشناسان خوبم که بتونه کمکتون بکنه و اگر خواستید قرارداد ببندید. بسیار بسیار شرایطتون هم داره، ولی معمولا سرمایه گذارها این شرایط رو دارن. لیلا اسدی میگه متقاضی آتلند اسکیل ورکر کبک هستم، 2.5 سال است مدارک رو به فدرال ارسال کردم، قرار بود تفاهم‌نامه کبک و اتاوا به ما که CSQ داریم و خارج از کانادا هستیم ورک پرمیت بدهند، گفتن جزئیات آخر آگوست میشن، خبری نشد. شما اطلاعی از این برنامه دارید؟ بله، اونایی که CSQ دارند ولی داخل کانادا هستند رو و اونها همه ورک پرمیت میدهند. CSQ تازه نیرو متخصص. متاسفانه برای خارج از کانادایی ها، خارج از کبکی ها اتفاقی نیفتاده هنوز. هادی شادلو میگه که سلام، ما برای ویزه توریستی کانادا داریم، میخواهیم برای برنامه اینساید کانادا و اقدام برای ویزه تحصیلی کنیم. من متوجه نمیشم. ما ویزه توریست کانادا داریم، می‌خوایم برای برنامه اینسا کانادا و اقدام برای ویزه تحصیلی بکنیم. آیا باید من و همسر ورود کنیم به کانادا یا قبلش از طریق شما اقدام ویزه تحصیلی در ایژوکیشن برای خانمم بکنیم بعد وارد کانادا شویم؟ آیلتس خانمم 7.5 است و ما الان مالزی هستیم. اولا که شما اصلا نمی‌تونید اینساید کانادا اقدام بکنید. ویزه توریستی به شما یه همچین مجوزی رو نمیده. و شما واسه که حالا اگر که ایران بودید بیشترین شانس رو داشتید برای اینکه ویزا بگیرید، ولی به هر حال به نظرم شما تشریف بیارید کانادا، وقتی اینجا هستید درخواستتون رو میدید، نه این سایت همچنان در برای در خارج از کانادا درخواستتون ثبت میشه ولی خودتون در کانادا هستید. و معمولا افرادی که خودشون در داخل کانادا هستند ولی درخواستشون به درستی در خارج از کانادا ثبت میشه، چون شما نمیتونید در داخل کانادا ثبت بکنید حتی اگر در داخل کانادا هم حضور داشته باشید با ویزای توریستی. ولی هر صورت اگر کسی در داخل کانادا باشد و پروندهش رو به خارج از کانادا برای پررسیدگی بفرستد و آدرسش آدرس کانادا باشه، خب شانس یکم بالاتر هست. خاطر اینکه نگران این که بر نمیگرده و اینها دیگه نیستن، یعنی این بحثی که برمیاد میخواست برنگرده الان میتونه برنگرده، بنابراین یکم شانس تحصیلی بالاتر میشه. سارا اشرفی میگه آیا امکان دارد امکان دادن ویزای توریستی در شرایط حال هست؟ اصلا شرایط ویژه شرایط خوبی نیست این روزها. ترکیه زندگی میکنم، ویزای کار چند ساله دارم، به استرالیا هم قبل از کرونا سفر کردم و مدارک کاری که داشتم. الان وقت خوبی برای اقدام برای ویزا نیست خانم سارا، صبر بکنید اوضاع عادی تر بشه. مرتضی میگه در مدتی که در کانادا هستم میخواهم شهروندی یا پاسپورت کانادا بگیرم. این مطلب درست است که اگر خروجی کمتر از 21 روز داشته باشین در حساب سنوات یا روز ماندن در کانادا خلل ایجاد نمی کند؟ اصلا اینطوری نیست، غلط است. تعداد روزهایی که شما در کانادا حضور دارید شمرده می شود. کی گفته کمتر از 21 روز باشه؟ فرق میکنه یا نمیکنه؟ همچین چیزی نداریم. اصلا اینطوری نیست. میترو میگه که من از موکلین سرمایه‌گذاری کبک شما هستم، ویزای توریستی دارم اما دو دوز واکسن سینوفارم زدم، میخواستم ببینم میتونم به کانادا سفر کنم؟ اگر جواب مثبت است چطور؟ خب خانم میترا، اولا که سینوفارم اصلا قابل قبول نیست در کانادا، دوما بستگی به این دارد که شما در کانادا آیا بستگانی دارید، بستگان درجه اولی دارید یا خیر، و با توجه به شرایط. حالا یه مطلبی رو من خواهم گفت که شاید وقتش باشه بحثش بشه، که شاید بهتر باشه که همین الان بگم. خب چون این سوال زیاد می شود، من این رو باز بکنم مطابق چیزی که دولت کانادا در اعلام کرده، چون برداشت ها ازش یکم گاهی اوقات گیج کننده است برای دوستان، من این رو یک بار مرور می کنیم. خب از سپتامبر 7/2021، یعنی از 3 روز پیش، همه کسانی که در واقع واکسینه شده اند، اینها میتونند وارد کانادا بشوند. یعنی باید دو تا دوز واکسن رو زده باشن، نه سینوفارم، واکسن های مورد قبول کانادا رو زده باشن. و هر کسی که ویزا داره، اگر دو تا واکسن رو زده باشه میتونه بیاد، به شرط اینکه خب علائم کرونا نداشته باشه و همینطور آخرین دوزش رو هم از زمانی که آخرین دوز رو زده بیشتر 14 روز گذشته باشه و بتونه پروف یا سند واکسیناسیونشون رو در ارایو کن، همون اپلیکیشن که برای کسانی که وارد کانادا دارن میشن، بتونه آپلود بکنه. و حالا ریکوایرمنت های دیگه مثل اینکه قبل از آمدن تست بده و اینها هست، که یعنی همچی آدمی نیازمند در واقع قرنطینه و اینها هم نیست. کسی که ویزا دارد و واکسن هایی رو که زده، واکسن های مورد قبول هست. حالا افرادی که میخوان وارد کانادا بشن، به جز کسانی که میخوان از آمریکا بشن، آمریکا اینجا استثنا میشه، و واکسن گرفتن یا نگرفتن، یعنی who received vaccines not acceptable by Canada، که واکسن هایی رو زده اند که مورد قبول کانادا نیست. خب اینها کسانی میتونن وارد بشند، کسانی که واکسن نزدن یا واکسن مورد قبول کانادا رو نزدن، کسانی که در واقع برای فامیلی ریونین میان، کسانی که بستگان نزدیک دارند در کانادا که پی آر است یا سیتیزن است، برادرتون، خواهرتون، پدرتون، مادرتون، بچه‌تون، اونها میتونن وارد کانادا بشن، به شرط اینکه بیشتر از 15 روز قرار باشه بمونند و به شرط اینکه اون قرنطینه 14 روزه رو رعایت بکنن. حالا اون بحث دیگه هم هست که اگر خب اون که بعد تست بدن و علائم نداشته باشن، خب سر جای خودش هست. کسانی که فامیل درجه یک ندارند ولی اکستندد فامیلی ممبر یک پی آر یا کانادین سیتیزن هستند، یعنی فامیل دورتر هستند، برادر خواهر و اینها نیست، مثلا خواهرزاده است یا مثلا عروس خانواده است، حالا اونها میتونند وارد کانادا بشند، بایستی که قبلش در واقع مجوز بگیرن برای ورود و بعد بایستی نشون میدن که بیشتر از 15 روز قراره بمونن. اینا همه اونایی هستند که واکسن مجاز رو نزدن، چون اگه کسی واکسن مجاز زده باشه دیگه اصلا بحث این که بستگانی دارد یا ندارد، درجه اول یا درجه دوم یا نه، اصلا موضوعیت نداره. بعدم بایستی که بایستی حالا یه مدارک قانونی امضا بکنن که ثابت میکنه که به هر حال اکستندد فامیلی دارن، یعنی فامیل دارن اینجا. ریتن اتوریزیشن هم که بایستی از اداره مهاجرت بگیرن و بایستی که همیشه آماده این باشن که بتونن مدارک بیشتری نشون بدن داله بر اینکه برای فامیل دارن و بایستی که حتما تست و قرنطین تست بدن، تست منفی داشته باشن و قرنطینه رو هم رعایت بکنن. خب حالا اینجا مال کسانی بود که تا اینجا کسانی رو گفتیم که فامیل درجه یک کانادایی دارند یا فامیل درجه یکی دارند که در کانادا زندگی در واقع کانادایی نیست ولی پی آر است و همینطور در مورد کسانی که فامیل درجه یک ندارند و قرار بایستی مجوز رو بگیرن، یعنی اتوریزیشن رو از اداره مهاجرت بگیرن و بعد حالا این کار رو بکنن. حالا یه گروه دیگه هست که اونا کسانی هستند که بچهشون یا حالا کسی که ایمیدیت فامیلی یا فامیل درجه یکشون در کانادا زندگی میکنه اما روی ویزای موقت. آیا اینا وضعشون چیه؟ مثلا طرف دانشجو هست با ویزای کار داره کار میکنه ولی هنوز پی آر نشده یا سیتیزن نیست. در مورد این افراد هم بایستی که نشون بده که در واقع نشون بده که یک سفر ضروری باید داشته باشه، مثل این که میخواد خودش رو در کانادا استابلیش کنه و با اون زندگی بکنه، مثل همسری که میخواد بیاد پیش مثلا همسری که در کانادا داره زندگی میکنه. این افراد هم به این شرط، به شرط اینکه بتونن نشان بدهند که قصدشون و در واقع دلیلشون برای سفر به کانادا آپشنال نیست، یعنی مجبور است که بیاید و میخواد که بیاد خودش رو در کنار خانوادهش باشه و این شرط است. حالا اگر که شما فامیل درجه یک کسی که دانشجوی خارجی است یا ویزای کار داره یا به هر حال ویزای ویزیتور هم داره، مثلا به هر دلیل اینجا داره زندگی میکنه ولی حالا الان اینجاست نیستید، هستید، یعنی درجه یک نیستید ولی درجه چندم هستید، اصلا امکان نداره که بتونید بیاید. و کسانی که دانشجو هستن به شرط رعایت قرنطینه و دادن اون تست ها میتونن بیان، تست منفی رو باید بدن پس نیازی نیست حتما واکسن زده باشن. و در مورد کسانی که ویزای کار هم دارن بستگی داره به نوع کاری که دارن، اگر کارشون از نظر کانادا اسنشال باشه اونها هم میتونن وارد بشن به شرط اینکه تست منفی داده باشن و اون دوره 14 روزه قرنطینه رو رعایت بکنند. پس به طور خلاصه کسانی که واکسن های مورد در واقع مورد تایید کانادا زدن اصلا هیچ مشکلی ندارن، میتونن وارد کانادا بشن حتی اگر فامیل ندارن، حتی اصلا نیازی نیست که همقدر که ویزا دارن میتونن بیان به شرط داشتن پروف اونها. کسانی که واکسن مورد تایید کانادا رو نزده اند چند دسته شده اند که اونایی که فامیل درجه یک دارند که سیتیزن است یا پی آر است که اینها میتونن بیان و قرنطینه 14 روزه رو رعایت بکنن. اونهایی که فامیل درجه یک پی آر یا سیتیزن ندارن ولی فامیلای دورتری دارن، یعنی درجه 2 و 3، اونها بعد اتوریزیشن بگیرن و بعد با رعایت قرنطینه و واکس تست منفی میان. کسانی که فامیلی که اینجا دارند پرمننت رزیدنت نیست، دانشجوست یا برای تمپوری رزیدنت هست، بعد ثابت بکنن که این اومدنشون ضرورت دارد، انتخاب نیست و بعدش هم میخوان با اون آدم باشن تا زمانی که برگرده. من مثالش رو زده ها، such as to establish فلان، بنابراین باید یه ضرورتی باشد، مثل این که من دانشجو هستم در کانادا، همسرم از ایران میخواد بیاد پیشم، پس این ضرورت مفهوم دارد. اگر شما در واقع فامیل درجه یک نیستید با اون کسی که در کانادا روی ویزای موقت هست، شما اصلا امکان نداری که بتونید تشریف بیارید بدون داشتن اون واکسن ها. و در مورد دانشجو کارگران هم گفتیم، امیدوارم که این مطلب خوب به خیلی کمک کرده باشه. برای این در مورد خانم میترا هم مشخص هست، اگر شما فامیل درجه یک دارید که پی آر هست یا سیتیزن هست قطعا میتونید بیاید، اگر فامیلتون درجه یک نیست باز میتونید اتوریزیشن بگیرید و بیاید. بله با سینوفارم نمیشه آمد. سمیرا میگم برای ساسکاچوان امتیازاتم رو محاسبه کنم 65 شده با امتیاز اکسپرسنس 285 امیدی به انتخاب شدن است که داشته پرونده بدهم آیلتس 6 و نیم مدرک فوکلسان سن 48 ممکن هست ولی به هر حال کسی نمیتونه به شما در مورد آینده چیزی رو بگه و به هر حال وضعیتتون در ساسکاچوان بد نیست ولی در مورد اکسپرسنس خیلی درخشان نیستید. احسان صادقی میگه ممنون از برنامه خود. به هر حال شما یک ایمیل به info@campus.com بزنید خانم. احسان صادقی میگه که ممنون از برنامه خوبتون و تعهدتون به آگاهی بخشی به مردم. به تازگی برای کبک انتخاب شدم. مبارک باشه آقای احسان. میخوام بدونم مدارک رو با چه پستی باید ارسال بکنم. اطلاعات فرم باید دسترسی باشه یا میتونم همه رو کامپیوتری تایپ کنم فقط امضا کنیم؟ معلومه که باید فرم رو تایپ بکنید. چه حرفیه؟ دستنویس دورش گذشته. همه چیز باید کامپیوتری تایپ بشه، امضا بشه. اگه قرار مدارکتون رو بفرستید حتما با پست مطمئن باید بفرستید. حالا پست مطمئن هستند اون پستای اساسی که در واقع پستایی که به تو در اشل جهانی کار میکنن. خب تو ایران سرویس به شما نمیدن متاسفانه. اگر دی اچ ال سرویس میده بهش بدید ولی نیست. ولی یک سرویس پستی هست که گاهی ما استفاده میکنیم به اسم کارا پست که در ایران میتونید اونا رو پیدا بکنید، اون رو به اونا میدید و اونا در واقع با یه واسطه ای از طریق فدکس میفرستن برای اداره مهاجرت. ولی توی این پروسه مهاجرت رو این چیزا ریسک نکنید و حتما وکیل بگید، خیلی به نفعتونه. پرنیا میگه با توجه به بازگشایی مرزها و برگزار نشدن درای اکسپرس انتری در هفته گذشته می‌خواستم چشم‌اندازتون در باره فدرال اسکیل ورک درا در فدرال اسکیل ورک بدونم به زودی انجام میشه. ما بسیار امیدواریم که به زودی انجام میشه ولی واقعا نمیتونم چیزی رو بگم خدمت شما متاسفانه. رضا میگه که با تشکر از زحمات شما خواهش میکنم آقای رضا و مجموعه شما، من از موکلین شما هستم در پرونده سرمایه‌گذاری که به حدود 9 ماه پیش مدیکال رو انجام داده ایم. سوال این است که حدود 6 ماه دیگه یکی از همراهان ما درسش تمام شده و باید سربازی برود. به نظر شما در صورت نیامدن ویزا تا 6 ماه دیگه چه اقدامی مناسب است؟ حالا ممکنه که مدیکال ممکنه که ویزاتون تا موقع بیاد ولی قبل از اینکه این در واقع اتفاق بیفته که بحث سربازی پیش بیاد سعی کنید از کشور خارج بکنید که یه وقت درست گرفتاری نشه و نظرم این کار رو بکنید خیلی خیلی بهتر هست. حالا آپشن های دیگه هم وجود داره مثل گرفتن پذیرش از دانشگاه و در حال گرفتن موافقه تحصیلی و اینها ولی بهترین است که اصلا قبل از اینکه اتفاقا بیفته کشور خارجشون کنید. محمد دو میگه من خیلی نگرانم که پرونده های فتول اسکیل ورکر دیگه بررسی نکنن کلن. شما بی خود نگرانی آقای محمد دو، اصلا نگران نباش کلن مگه میشه رسید نکن. هرچند من دعوت نامه گرفتم یک سال پیش مدارکم رو سابمیت کردم. نه اصلا همچین چیزی نیست. مگه حسین قلی خانیه؟ نه خیر چنین چیزی نیست. آقای محمدلو از احساستون فرار کنید. آرش میگه که سلام، من همسرم ورک پرمیت گرفته و در کانادا میباشد. ما انگشت‌نگاری رو انجام دادیم. چه زمان برای تا ویزای کار هم برای من بیاد و فرزندانم که در ایرانم؟ اصلا راجع به زمان در مورد ویزا الان نمیتونم هیچ قولی به شما بدهم و هیچ حرفی بزنم متاسفانه. God knows الان هیچی معلوم نیست. توی شرطی لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم در مورد صدور ویزاهای موقت واقعا نمیشه حرفی زد برای کسانی که حالا ویزای ویزیتور یا مورد این چنینی رو دارن. حمید حسینی میگه پرونده SUV من از منظورشون استارتاپ ویزا پروگرام هست از فوریه 2021 مورد تایید ویزا آفیس در کانادا قرار گرفته و از اون موقع تا به امروز منتظر صدور PPR در ویزا آفیس آنکارا می باشد. شاید رفتم به کانادا قالب ویزیتور ویزا رو دارم برم یا کماکان منتظر بشم. الان تاریخ اقدام بوده 22 ماه هست. نه کماکان منتظر باشید، یعنی در واقع شما همکارتون انجام دادید، مدیکالتون انجام دادید، همه اتفاق افتاده. در صورت به نظر من منتظر باشید تا انشالله بگیرید و برای لندینگ تشریف بیارید. محسن گلنبری میگه من میخوام برای تحصیلی اقدام بکنم، دارای مدرک دکتری هستم ولی قسم در نهایت یک دوره مستر در کالج است. دوره مستر در کالج یه مستر رو در دانشگاه باید بگذارید، کالج هایی که کالجی که مستر بدهد عملا یونیورسیتی لیوله، ما نمیتونم چیز رو تشت کالج میخوام مستر مجدد دانشگاه اقدام بکنم، اومدم اونجا انصراف بدم برم کالج به نظرتون شدنیه؟ نفهم بخواه چه کار داری میکنی خواهم؟ یک دوره مستر در کالج هستم، دوره مستر در کالج هستم. بعد حالا میگه که میخوام مستر در دانشگاه اقدام کنم و اومدم اونجا انصراف بدم برم کالج. خب شما این قبلا این اتفاق میتونست بیفته، الان به این راحتی نیست. شما باید حداقل یک ترم درس بخونید در دانشگاه تا بعد بتونید کار بکنید. ترسم از اقدام یک باره برای کالج رد شدن ویزاست. شما اصلا نباید برای کالج اقدام بکنید، همین الانش هم شرایط ویزای تحصیلی اصلا خوب نیست، یعنی شما همون برای دانشگاه اقدام بکنید و بتونید توجیه خوبی رو داشته باشید در ارتباط با اینکه چرا میخواید اون کار رو انجام بدید. برای در اختیارش در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحال شدم که این برنامه رو ما تقریبا به موقع تمام میکنیم، 12:33 از به وقت شرق کانادا، دقیقا یک ساعت خدمت شما دوستان بودیم، 41 سوال رو پاسخ دادیم. اگر سوالتون فرصت طرح پیدا نکرده است یا اگر جوابی که گرفتید جواب کافی نبوده از نظر شما، حتما به ما ایمیل بزنید به info@canpars.com. اگر مایلید که در از خدمات کمپارس استفاده بکنید و برای مهاجرت اقدام بکنید، حتما با ما در تماس باشید از طریق info@canpars.com یا در واقع تکمیل فرم ارزیابی در canpars.com یا parscanada.com. parscanada.com وبسایت دیگر ما هست، اطلاع رسانی است که خیلی بسیار قدیمی است، از سال 2005 داره کار میکنه، مقالات بسیار زیادی روش هست که امیدوارم دوستانی که میخوان بیان کانادا برن استفاده بکنن. هستن کسانی که از این اسم دارن سوء استفاده میکنن و سایت مهاجرتی رو انداختن با اسم مشابه. دقت بکنید که parscanada.com مربوط به کنپارس هست و از این جهت مواظب باشید که شما رو به اشتباه نیندازن. بسیار متشکرم از محبت شما و از اینکه با ما بودید، بسیار متشکرم. شما رو تا هفته آینده تا جمعه دیگر ساعت 8 شب به وقت تهران یا زمانی به وقت شرق کانادا به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اگه داشت پس شما دارین، اینو هم دارم پس همه دارن.
Making videos all winter long, skating to James Brown on backyard rinks in Calgary.
از اون صبح نیاد، از این صبح نیاد، از این چراغ نیاد، از این چراغ نیاد، کلیر بود بعد میری.
در حقیقت این تراند ترانزیت که پزشک هستن، جراح هستن، مهندس هستن، چون درآمدش خوبه خب میان اینجا تو کلالا کانادا کار درایوینگ رو انجام میدن.
به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.